به نام خدا، سلام به همگی. امشب هم یه لایو خیلی داغ داریم و استثنا امروز 15 ساعت 19 در خدمتتون هستیم. چند ثانیه صبر کنیم تا دوستان تشریف بیارن. خیلی خوش اومدید همگی. منتظر دکتر امیر ناظمی هم هستیم که انشاءالله لایو خودمون رو شروع کنیم. ممنونم همه عزیزان، مازیار فقیهی عزیز، خیلی ممنون. موضوع لایو با دکتر، همونطور که کپشن زدم، با دکتر امیر ناظمی هست. ایشون رئیس سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات هستن و خیلی هم استارتاپی و اجایلن. دکتر قرار بحث کنیم هم از مسیر زندگی و کسب و کار و کاریشون و همین که بدونیم که در سازمان فناوری اطلاعات چیکار کردن و همینطور بدونیم که در ایام کرونا سازمان فناوری اطلاعات چه کارهایی را انجام داده. خب من منتظر دکتر هستم، فکر میکنم تا چند دقیقه دیگه ایشون رو خواهیم داشت. طبق روالمون دوستان، ما چند دقیقه اول کامنت رو باز میذاریم و بعد میبندیم، دوباره یه رو 20 دقیقه آخر باز میکنیم کامنت ها. اگر موردی ابتدا در خدمتون باشیم. امروز استثنان، حالا به دلیلی که توی لایف خواهم گفت، یک ساعت زودتر شروع کردیم، ساعت 19 تا 20. امیدوارم که عزیزان همه در جریان باشن این تغییر رو. خوشحال میگم دوستانی که تازه اومدن. من فکر کنم دکتر هنوز توی لایف ما تشریف نیاوردن، به محضی که بیان دعوتشون میکنم. خانم سلیمی هم که از نماشا اینجا هستند، خانم تقوی، بله، خب منتظر دکتر هستیم. فردا شب هم دوستان در مورد بلاک چین و رمزارزها و ارزهای دیجیتال صحبت میکنیم با محمد هلاکویی که ساعت 20. محمد توی ترکیه است و کارشناس این حوزه هست و خودش هم داره کار میکنه. حتما لایو فردا شب ساعت 8 هم از دست ندید. پنجشنبه هم که با عادل خان طالبی در مورد دیجیتال مارکتینگ و کسب و کارها صحبت میکنید و همینطور جمعه هم با محمد رضا رحمانی از مدیر اجرایی سابق نینی سایت و همینطور روند و نام صحبت میکنید. میلاد تیرانداز عزیزم اینجاست. بله امید جان، این کوچولوی ما سامیاره فکر کنم، چون من میام تو اتاق در میبندم یه ذره حساس شده که چرا در میبنده. سورپرایز هم حالا اگر بچه ها بذارن میگیم تا چند دقیقه دیگه خدمتتون. خب دکتر هنوز نیومدن فکر میکنم، البته من گفتن که میان 3-4 دقیقه اول. ممنونم میلاد عزیز و همه عزیزان. لایوهای قبلی رو میتونید توی IGTV اینستاگرام ما ببینید و همینطور تو کانال تکنوگرام. توی IGTV خب به راحتی میتونید شیر کنید، توی کانال تکنوگرام میتونید سیو کنید و از اون استفاده کنید. آره سامیرم داره لایو میره فکر کنم. خدمتتون بگم که اگر فکر میکنید دکتر زنده اسلامی هم اینجاست، سلام میکنم بهش و سایر عزیزان. اگر فکر میکنید نکته ای هست قبل از گفتگو با آقای دکتر ناظمی به من حتما بگید. و همینطور اشکان عزیز، سلام میکنیم به دوستانم که همیشه ما لطف دارن. آقای رضا حسنی عزیز از ترکیه پورتال و استانبول که لایو خیلی خوبی رو شنبه داشتیم، که این لایو هم توی صفحه من هست و میتونید حتما ببینید. خب فکر کنم من سورپرایز بود بگم، به خاطر همین یه ذره طولانی شد، ولی بذارید سورپرایز بمونه دیگه. خدمتتون بگم که موضوع لایف های ما در واقع همونطور که میدونید یک ماه داره برگزار میشه، این هفته چهارمشه و در ادامه برنامه هایی که سابقا داشتیم در حوزه فناوری، کسب و کار، استارتاپ ها و در واقع دورانی که توش هستیم، قرنطینه و دورکاری و زمانی که کرونا است و حالا که یه مقدار بازگشایی انجام شده، البته خب خیلی خطرناکه، و دوران اصطلاحا پس از کرونا یا بعد از کرونا. یکی از دوستان گفته چرا لایف ها رو توی استودیو نمیذارید؟ یه ذره سخت هست برای ما، ولی اگه مهمانان رو قبول کنن من حاضرم که این کار انجام بدم. حالا ایشالله از هفته های بعد ببینیم که حداقل هفته یکی دو بار در استودیو در خدمت شما باشیم. خب فکر کنم دکتر جلسهش یه ذره طولانی شد که هنوز نتونستن در خدمتشون باشیم. خب چشم، سعی میکنیم داخل استودیو حتما بذاریم با کمک دوستان ایده پردازان. و سعید معصومی هم در مورد انواع و اقسام اپ ها که هیچ نظارتی روش نمیشه و لو رفتن دیتا ها حتما صحبت کنیم. چشم، امیر حسین صادقی عزیزم اینجاست و سایر دوستان. خب یه ذره طولانی شد غیبت دکتر، ولی فکر میکنم میان دیگه. الان حدودا 7:06 است، ما از اون ور سعی میکنیم که تا 9 چند دقیقه در خدمت شما باشیم. خب خدمتون بگم که اگر کسی فکر کنه الان صحبتی داره انجام بده تا دکتر میاد، من میتونم در واقع روی خط بیارمش در حد چند ثانیه دیگه. آره لایو توی استودیو قطعا خب خیلی قوی تر میشه. وحید خسروی عزیزم اینجاست. اتفاقا لایو دیشب با وحید بود که حدودا 8:45 دقیقه رفتیم تا 9:30 و در واقع روی پست های ما هم هستش. خب از دکتر بپرسید که تو فکر پلتفرمی برای همگرایی اپ هایی که خدمات مشابه دارن هست یا قبلا کاری در این مورد انجام شده یا نه. چشم، این رو هم خواهیم پرسید. میگم من منتظر ورود دکتر هستم، ممکنه جلسه شون طولانی شده باشه. خب عمو سفرم که اینجاست و سلام میکنیم بهش. خسروان عزیز، حسین با آندرلاین و نقطه و ببخشید تا 8. آره من فکر کنم گفتم تا 9. عادت کردیم لایو های ساعت 8. لایو در مورد یو آی هم بذارید. چشم، البته که گذاشتیم، اگه خانم شیرین شمس رو دیده باشید یو ایکس بود که در مورد یو آی هم صحبت شد. شهرام هم گفته بیاین حرف زدن رو تعطیل کنیم، مردم به حد کافی اطلاعات و منابع دارن به عمل کار برایت. بله حتما. چشم شهرام جان، پیشنهادی داری بگو. به هر حال تو این شرایطی که اگر بخوایم رعایت کنیم یه مقدار قرنطینه و دورکاری و اینها، شاید این موارد، حالا میگم گفته میشه ولی خب عملی هم قطعا باید بشه دیگه، ولی اگر پیشنهاد خوبی داری حتما بسته به شرایط بگو. لایو با وحید عالی بود، مرسی از امیر عزیز. امیر حسین گفته که در مورد ایران نوآفرین و صداد هم صحبت کنیم و خدماتی که ارائه میشه. چشم، و به دکتر زنگ بزنید، احتمالاً داره فراموش کرده باشن از من گفتم. حالا ما از دکتر گفتن زنگ بزنید به دکتر، من 6:55 باشون هماهنگ کردم. حالا گفتن که تا چند ثانیه دکتر امیر ناظمی رو خواهیم داشت.
سلام.
سلام دکتر، من تصویر شما رو هنوز ندارم.
منم ندارم خودم.
سیاهه. صداتون رو داریم دکتر.
خودم هم ندارم، نمیدونم.
دکتر فکر کنم یه بار برید تو هومپیج موبایلتون و دوباره برگردی درست میشه.
برم تو هوم پیج موبایلم؟
آره، یعنی اینستاگرام و هومشو بز... آها الان درست. سلام. سلام دکتر. خوبی؟ خسته نباشید. مرسی. سلام خوبی؟
آقا ما
ممنون.
سورپرایز همین الان بگیم دیگه، امروز تولد دکتر ناظمیه، به افتخارشون دیگه تو خونه دست و جیغ و هورا دیگه. آقا خیلی مبارک باشه.
قربونه تو، ممنون.
آره آره بچه عادت نداشتن، گفتیم یه سورپرایز داریم توی چیز میگیم چرا 19 شد، چون ساعت 20 بود لایو های ما، ولی امروز تولد دکتره. به خاطر اینکه خواهش میکنم،
به خاطر اینکه تا الان جلسه بود، البته من فکر کردم یکم بینش وقت دارم که برم صورتمو بزنم و بیام، که این وقتم نداشتم متاسفانه تا الان جلسه بودم، ولی
شما خوشید. قربون شما. ما که لذت میبریم دکتر، همه جا وقتی شما حرفی زنید برای اینقدر حرفا عملگرا هست و امیدوار کننده است که امیدواریم ما لایو خوبی هم با هم داشته باشیم. از الان حدودا 50 دقیقه دکتر ما در خدمت شما هستیم. قربون شما، مرسی، خیلی ممنون. دوستان عزیز، من کامنت ها رو چند دقیقه دیگه میبندم که تصویر دکتر رو داشته باشیم، بعد کامنت ها رو یه رو 20 دقیقه آخر حتما دوباره باز میکنم. دکتر اولش موضوعی هست بفرمایید.
نه موضوع خاصی نیست. خدمت
حتما. چشم، بریم شروع کنیم. آها، امروز رضا قربانی هم گفته تولد راه پرداختم هست که 10 ساله شد، تبریک میگیم به راه پرداخت.
بله راستی، راه پرداختم امروز 10 ساله آره. شد و واقعا فکر کنم یه اتفاق خوب راه پرداخت از چند جهت. آره، یکی اینکه نشریاتی که طولانی شده باشه عمرشون رو ما نداریم، خیلی بده. بعد نشریات تخصصی آره. یه بار به خود اضافه کنم داشتم گفتم نشریات تخصصی یکی از مهمترین فایده هاشون که هست اینه که تبدیل میشن بعد یه مدت به اتاق فکر کل کشور. یعنی مثلا یه اتفاقی میخواد بیفته، من خیلی موقع ها میتونم به رضا زنگ بزنم بهش بگم که رضا من میخوام فلان کارو انجام بدم، و بعد اون چون با تعداد زیادی آدم درگیر هست، نظرات اونها رو میدونه، خیلی موقع ها میتونه کمک بکنه. خیلی از موقع ها حتی چون پرونده های ویژه رفته رو موضوعات مختلف میتونه کمک بکنه که کدوم سیاست خوبه، کدوم سیاست بده، کجاهاشو لازمه بیش از حد بهش نگاه کنیم. مثلا تو کشور ما که حالا در حقیقت سازمان‌های مردم نهاد یا NGO ها کم رنگ تر هستن، شاید این نهاده مثل نشریات تخصصی و رسانه ها خیلی کارکرده هاشون بیش از اون حدیه که به نظر میرسه.
دقیقاً. بله، ما که به رضا میگیم مرد فینتکی دیگه، حالا تو این حوزه خیلی خوب کار میکنن و ان شاءالله که ادامه دار بشه. البته شما هم خیلی حمایت کردید
از اکثر رسانه‌ها.
آره دیگه، برادران قربانی، ما به اسم رضا بیشتر میشناسیم.
برادران قربانی
رضا و رسول. بله دکتر، حالا لایو ما اگه دنبال کرده باشیم ما سه بخش میکنیم. بخش اول، خب چون دوست داریم با خیلی از مخاطبان در واقع شما رو میشناسن ولی شاید اون مسیر زندگی شما رو آشنا نباشن، که اون بخش رو سعی میکنیم سریع بیایم جلو تا برسیم به اینکه شما ریاست سازمان فناوری اطلاعات شدید، و بخش آخر هم اختصاص میدیم به قرنطینه و دورکاری و حالا اومدن کرونا. و خیلی شما فعال هستید این روزها و من خبر دارم و دنبال دارم میکنم، و حالا اون بخش پارت آخر هم میذاریم برای سوال و جوابا که خیلی هم زیاد هستش. اگر موافقید این مسیر زندگی دکتر امیر ناظمی رو بگید از تولد تا برسیم به در واقع اولین کارش.
58 41 سال پیش تو این روزم خلاصه به دنیا آمدم، و بعد در حقیقت مثل بقیه راهنمایی و مدرسه رفتم، مهد کودک رفتم، مدرسه رفتم، حالا چیز دیگه جز در حقیقت کاری که هر کی انجام میده یکی از کارهای سخته شاید انتخاب رشته باشه. من توی لیسانس مهندسی مکانیک خوندم، البته یه بار وسطش رفتم تغییر دادم به کامپیوتر به خاطر اینکه در حقیقت منتخب در حقیقت المپیاد بودم تو دوره دبیرستان، موافقتم کردم. بعد دوره رفتم یه ترم سال دوم رفتم کامپیوتر، بعد دوره نمیدونم چرا احساس کردم تعداد واحده که ازم قبول میکنن چون تعدادش کمه یه سال اضافه میشه به دوباره لیسانسم، رفتم برگشتم به رشته. و بعد توی فوق لیسانس ولی این تغییر رو دادم، فوق لیسانس رفتم مدیریت تکنولوژی و مدیریت تکنولوژی خوندم فوق لیسانس رو، بعد دکترام سیاست
دانشگاه علامه طباطبایی. این نسبتش رو دکتر محمدی گفت هم کلاس بودید با دکتر محمدی.
آره هم کلاس بودیم، ما فوق لیسانس با هم کلاس بودیم، دکترا هم همینطور، و دو دکترا البته خیلی یاد دیگه هم بودن مثل دکتر الیاسی، اونم با ما هم کلاس بود. دیگه آقای انصاری که نماینده مجلس بود این دوره، اون هم با همون هم کلاس بود. و
مجید انصاری دکتر؟
نه رضا،
آها رضا
نمایندگی
انصاری.
بارا. بعد دیگه آقای سلطانی رئیس ستاد نانو، اون هم با همون هم کلاس بود. آقای
کلا مردان فناوری دولت، مثل اینکه هم کلاس بودید.
آره دیگه، خب همه با دور اول که گرفتم، دور اول دوم همیشه این اتفاقا میفته دیگه. شما یه ستاد هم هستید با هم معمولا هم رفاقت داریم، بعد همتون میان. حال شانس هم هست، یه ریسکی هم هست، تئوریک هم بخوام نگاه کنید در حقیقت یه مسئله وجود داره اینجا که قبلا هم صحبت شده. بخش نیلا
خواهش
نمیتونم کلا بس نکنم.
آره تو لایو هم دیگه نمیذارن دکتر راحت.
آره اتفاقی که در حقیقت میفته اینه که حالا یه در حقیقت یه مجموعه مقالات و یه کتابی رو هم ذهنم پرید دیگه، اینقدر چیز شد.
داشتید مردان فناوری دولت رو میگفتید؟
آره. داشتم گفتم تئوری چه اتفاقی میفته وقتی یه رشته جدید میاد، یه سری آدم میره اون رشته رو میخونن، اونجا براشون یه اتفاقی میفته. شما همیشه میتونید توی رشته قدیمی تر باقی بمونید، ولی توی رشته قدیمی تر معمولا مسیر زندگیتون روتین تر و مشخص تره. وقتی میرین توی رشته جدید ریسکش براتون زیاد تره، ولی یه شانسی که میارین توی رشته جدید همیشه اینه که خب فرصت هم به همون اندازه زیاده جلو رود. و ولی الزاما همه رشته خیلی موفق نمیشن. یعنی من حالا نمیدونم، خودم یه خیلی روش فکر کردم که چرا مدیریت تکنولوژی اون زمانی که اومد دوره های اول و دومش چرا موفق شد به همین موضوع و این موضوع برام جذاب بود، ولی خب این اتفاق افتاد. آره اغلب بچه هایی که رفتن از هیئت علمی دانشگاه، یعنی مثلا علی ملکی در حقیقت یا آقای سوزنچی یا آقای در حقیقت کامران باقری یا آقای قاضی نوری سروش، ما اینا همگی با هم دیگه از فوق لیسانس با هم تقریبا کار میکردیم، بعد دکترا خوندیم و چیز عجیب غریبی نیست که الان هممون با هم هم دوره بودیم، چون دوره اولی رشته اومده توی کشور و بعد خب این اتفاق میفته که اینا با هم دیگه دوست میشن. ولی خب همه رشته هم اینجوری نیست الزاما، خیلی رشته هم جدید اومدن و این اتفاق براشون نیفتاد. شاید به خاطر اینم بود که مثلا ما اساتیدمون یکم اساتیدی هم بودن که خیلی درگیر عمل بودن، شاید به خاطر این بوده، یا شاید به خاطر در حقیقت این بود که از اول کار میکردن همه تو حوزه فعالیتشون، حالا کار پژوهشی میکردن یا با دولت همکاری میکردن، همه این هم میتونست باشه. به نظرم موضوع تحقیقاتی میتونه باشه، این حرف درسته.
خیلی خوبه دکتر، اگه برگردی به گذشتم همین مسیر انتخاب میکنید یا ممکنه رشته دیگه ای، دانشگاه دیگه، کار دیگه ای؟
اگر برگردم به گذشته چند تا کار شاید بکنم، نمیدونم، در حقیقت ممکنه لیسانسم رو یه رشته دیگه بخونم، من مکانیک نخونم، البته میگم سال دوم خواستم تغییر بدم نکردم. یا آره قدم حتما تعقیدات خیلی زیاد میده همه بخش زندگی، نه فقط این بخش، ولی مهم اینه که الان که برمیگردم ناراضی نیستم، ولی خب آره تصمیم دیگه حتما اگه فهم امروز ما داشتم تصمیم دیگه میگرفتم.
و دکتر تو این مسیری که حالا تا دکترا اومدید، نقاط عطف زندگی تحصیلی کاریتون کجاها بود؟ یعنی یه آدمی، یه فیلمی، یه کتابی، ممکنه یه چیزی نقطه عطفش باشه، به نظرتون برای دکتر ناظمی کجا بوده؟
چند تا موضوع بود برام. یکی این که تو لیسانس خب من خیلی فعال اجتماعی بودم و فعال دانشجویی و یه نشریه ای داشت، چند نشریه داشتم، یه نشریه داشتیم که نشریه برتر ایرانم شد سال 79 یا 80 آنه 70
سال پیش،
آره 79 یا 80 نشریه برتر کشور شد و خیلی هم خاطر قشنگی بود برتر شدنش. ما تیراژمون خیلی زیاد و بعد وزارت ارشاد ما رو تعطیل کرد به خاطر تیراژ بیش از اندازه، ما 11,000 تا تیراژمون بود و خب برای یه نشریه دانشجویی چیز عجیبی بود. بعد اون خیلی مهم بود و البته من با خانومم هم اصلا کل نشریه رو زدم به خاطر اینکه با خانومم آشنا شم، بعدا با هم آشنا شدیم با هم ازدواج کردیم. هدف
شیخ فکر کنم 22 سالگی ازدواج کردیم.
آره دیگه 22 سالگی ازدواج کردیم.
شما متولد اصفهان بودید دیگه درسته؟
بله
بعد کی اومدی تهران؟ برای تحصیل اومدید یا نه
آره
قبلش؟
آره نه برای تحصیل اومدم و وقتی برای
تأثیر داشت دکتر فکر کنم،
خیلی
یعنی
تأثیر داشت، یعنی واقعیت اینه که تا یه لحظه هم نمیدونستم میخوام برگردم یا نه، ولی بعد فکر میکنم که خیلی تأثیر داشت، شاید حرف درستی هم نیست و باید همه اون اتفاقا بیفته که انقدر تمرکز گرایی تو کشور نباشه، ولی هست. واقعیت اینه که این تمرکز تو کشور وجود داره و فرصت ها یک سانتو زینه شد، دردناک این قسمتش، ولی واقعیت و اگه واقعیت رو قبولم نکنیم نمیتونیم توش تغییر بدیم. من خودم یکی از دلایل که شاید خیلی برام این مسئله مهمه که فرصت یکسان آدم ها پیدا بکنن به خاطر همین.
بله دکتر، اولین درآمد تو یادتونه کی بود؟ تو دوران دبیرستان بود، دانشجویی بود؟
اولین درآمد هم همه را در حقیقت کار دانشجویی میکردم. اولین درآمدم کلاس المپیاد ریاضی و چیز کامپیوتر درس میدادم،
تدریس. آفرین.
تدریس بود. بعدش یه شرکت زدیم کارت پستال تولید میکرد و بعد یه استارتاپ دوری زدیم که درهای رمزی و تابلوهای هوشمند تولید
این چه
میکرد.
سالیه دکتر؟
80 79 80
استارتاپ هم هنوز آره دیگه اکوسیستم شکل نگرفته.
درس میدادم بعد دیگه 78 و 9 همزمان با اون که کار دانشجویی میکردیم و اینها شرکتی هم راه انداخته بودیم و
اون تا کجا جلو رفت دکتر؟
سرمایه گذار پیدا کردیم، بعد یه سرمایه گذار اتفاقا سنتی، یه شرکت خیلی معروف هم چون میشناسین، حالا اسمشو نمیبرم، یه شرکت که اتفاقا خیلی شرکت فعالی هم بود تو حوزه تولید در، ولی درای قدیمی سکوریت
ضد دزد.
آره بعد این اومد با ما سرمایه گذار ما شد و خیلی هم آدم شریفی بود و دوتا برادر بودن، هر دوشون هم خیلی آدم های شریف و فارغ، یعنی هر دوشون مهندسه خیلی خوبه قدیمی بود. یه پولی به برای سرمایه گذاری به ما دادن و ما رفتیم تولید کرد و تولیدمون خب مثلا واقعیت دارم یا موقع هیچی خب مدیریت و اینام نخونده بودیم، رفتیم مثلا مدار چاپی سفارش دادیم 1000 تا، بعد میمدیم قطعات روش میذاشتیم، بعد تو عمل که میرفت میدیدیم مثلا ما مدارمون رو تست نکردیم، یا مثلا یه رد و برق که میاد پیسی کنترلری که داریم استفاده میکنیم، میکرو کنترلری که داریم استفاده میکنیم مثلا با یه رد و برق در حقیقت جواب نمیده و بعد هم مثلا میکرو کنترلر نظامی باشه، بعد پروگرامینگش مثلا در حقیقت پروگرامی که میکردیم با 1000 مشکل برمیخورد، مثلا یه نوسان برق یه رطوبت روش اثر میذاشت. بعد اون موقع ها رفتیم رو PLC مدلمون رو پیاده سازی کردیم، بازم دیدیم مشکل رفع نمیکنه. بعد فقط یکی از موضوعات که من علاقه من یعنی جدی تر شدم تو اینکه برم تو حوزه مدیریت همین جاها بود، یعنی این بود که محصولی ما ساخته بودیم که کار میکرد، سرمایه گذارم پیدا کرده بودیم، حالا هم 20 سال پیش برای خودش بکنم خیلی کار نوعی بود و
رکورده.
بعد سرمایه گذارم آمده و پول داده بود به همون، سرمایه گذارمون هم سنتی بود و یعنی یه شرکت تولید کننده یه محصول سنتی، ولی ما واقعیت اینه که ما موفق نمی شدیم، یعنی ما اون محصول رو وقتی تولید می کردیم نمی تونستیم بفروشیم، یا وقتی می فروختیم کلی مشکل پیدا می کرد. و بعد رفتم مدیریت خوندم و در حقیقت 5 تا شریک بودیم تقریبا، هممون اتفاقی که برامون افتادیم بود که خب 2 نفر که رفتن از ایران، 3 تا دیگه‌مون هم هممون رشته هامون رو عوض کردیم در حقیقت، حالا شاید بعضیشون رو بشناسیم، بابک صفاری بود که برق بود و بعد برقی بود، بعد رفت اقتصاد خوند الان هیئت علمی دانشگاه اصفهان، خود برادرم هم که بود اونم رفت اقتصاد خون و هیئت علمی دانشگاه سالان توی صندوق نوآوری شکوفایی هست، خیلی تأثیر گذاشت، یعنی اون شکسته به نظر من شکست خیلی ارزشمندی بود، خیلی خیلی مهم اینه که آدم قبول کنه که شکست خورده و بعد این شکسته بتونه بهش کمک بکنه. ما شکست بعدی خوردیم، من این شکست خیلی به من یکی کمک کرد، رفتم مدیریت و بعد هر چیزی سر کلاس میخوندم احساس میکردم اه من اینجا این اشتباه کردم، اه من اونجا این اشتباه کردم، و خیلی اشتباهات این که تو کلاس یکی یکی برام هایلایت میشد که چقدر اشتباهات بزرگی انجام.
چه خوب، اون درسه چقدر عملی بوده که دقیقا شما مثالش رو روی کار خودتون دیده بودید.
آره، و اغلب خیلی حالا در حقیقت شانس خوبی که آوردیم توی دوره یه دکترا، خب اون موقع یه دوره های مشترک ایران و در حقیقت دانشگاه خارجی تعریف میشد، شاید دکترش محمدی چون گفت من نگم نمیدونم
هلندشون گفتن رفتن، حالا فرصت مطالعاتی هلند رو گفت.
اساتید از خارج از کشور میمدن، یعنی مثلا ما یه هفته 10 روز پشت سر هم، مثلا استادی از انگلیس میمد 10 روز درس، ما صبح تا شب میرفتیم سر کلاس. حالا بماند یه بار همه درس رو خوندیم، بعد گفتن این مدل رو قبول نداره آموزش عالی، یعنی از یه دوره دیگه با اساتید ایرانی خوندیم. حالا اینش هم یعنی دو بار کلاس مجبور شدیم بریم.
خب کلاس یه چیز دیگه، دور اول بودن فکر کنم دیگه.
آره دیگه. ولی خب اساتیدی که از خارج از ایران میمدن به شدت تأثیر گذار بودن ذهن ما. من یه اتفاق دیگه هم افتاد تو دوره فوق لیسانس هم، یه دوره یه مینی ام بی ای تو ایران تعریف شد برای فعالان حوزه های تک، باز دوره خیلی از این آدم ها که الان میشناسیم اون اساتید دانشگاهی زدن، آره اون تو اون دوره بودن و
دهه 80 بود دکتر،
دهه 82 و 3 از فرانسه میمدن سوفی آنتی پولیس، که همه یو اساتید در حقیقت هر هفته یا هر ماهی یک هفته کلاس بود، از سه شنبه شروع میشد تا شنبه و از صبح تا عصر بود. اونم خیلی دوره خوبی بود چون اون کلن های تک، یعنی مدیریت تکنولوژی های تک بود کل دورش، و خب خیلی در حقیقت اتفاق خوب داد، خیلی از میگم آدم های خب الان هم شرکت های بزرگ و معروف رو دارن تو اون دوره بودن، اونم یه فرصت خوبی بود باز دوره برای
خیلی
من.
خیلی عالی دکتر، بیایم جلو، در واقع چه اتفاق افتاد بعد از اینکه حالا دکتر رو گرفتید؟ باز شرکت زدید یا کار با دولت شروع شد یا نه اصلا استاد دانشگاه شدید؟
یه شرکت دیگه زدم و یه شرکت این دفعه دیگه شرکت پژوهشی بود و مشاور، و شدم خب مشاور خیلی از شرکت ها. باز تفاوتش هم این بود برای من خیلی جالب بود اون موقع، چون تعداد فارغ التحصیل های مثلا فوق لیسانس کشور کم بود، حالا تو همه حوزه ها خیلی فوق لیسانس داشتن، در حقیقت آپشن حساب می شد برای کسی که داره، و بعد دکتر هم همینطور اون اوائل
بود. بله. ما یه شرکت دکتر ها بودن.
آره یه شرکت مشاوره ای زدیم با در حقیقت چند تا از دوستانم به نام آتی نگار، که حالا شاید بعد محصولات و کتاب و اینا شو دیده باشید، و شروع کردیم پروژه کار کردن. خب سه تا حوزه اصلی کار میکردیم عملا، حوزه آیتی، نفت و بانک و بانکداری، و خیلی مهم ترکیب این. اون شرکت مشاوره خیلی بازداره بهم کمک کرد، که هم نتورکینگ کمک میکرد که آدم ها زیادی رو بشنستن، و قاعدتا تعداد آدم زیادی و با خیلی جاها پروژه داشتم، با خیلی از این شرکت های بزرگ باز دور پروژه داشتم، با بانک ها پروژه داشتم. مثلا اولین پروژه دیتا ماینینگ روی داده های بانکی رو فکر میکنم خود ما انجام دادیم، اولین دیتا ماینینگ
سال 80 و مثلا
5 و 6 و اینا، مثلا اولین دیتا ماینینگی که روی داده های همراه اول انجام شد، یعنی اون موقع ما کلا 17 میلیون مشترک داشتیم، کل 17 میلیون مشترک رو دادشون رو ما داشتیم، به اضافه مثلا فرض بگین رکورد هر آدمی این که چقدر حرف زده، وایسش چقدر بوده، دیتاش چقدر بوده، نمیدونم رومینگش چقدر بوده، و اولین کلاسترینگ رو اومدیم انجام دادیم رو مشتریان اپراتورها. خب خیلی پروژه جذابی شد. بعد همین کار رو تو بانک ها انجام دادیم، در حقیقت تیپ شناسی رفتار مشتری و مخصوصا کمک میکرد کلاسترینگی که انجام میدیم که مثلا بدونیم یه مشتری تو کدوم کلاس داره، بعد چه رفتاره باعث تمایزش میشه، مثلا چه وقتی میره رو صفحه آی پی جی چه مدل رفتاری انجام میده و مثلا داره. و دیگه سیستم های بانکی رو خب اونجا کار کردیم، با بانک صادرات که خب بزرگترین یعنی بیشترین تعداد حساب رو داشت اون موقع، برای اون انجام میدیم. اونم خیلی خاطرات جالبی بود. کلا وقتی این کار هم زودتر از بقیه انجام میدی خب خیلی موزه گیری هم وجود داره و سوال اینه که اصلا برای چی و به چه دردی میخوره و این هست.
اینجا دانشجو دکترا هم بودی؟
بله دیگه دانشجو عملم، دانشجو دکترا بودم و یعنی از زمانی که دانشجو فوق لیسانس بودم شروع کردم این کار رو، ولی دانشجو دکترا هم که بودم همینطور.
هیئت علمی هم شدی دکتر؟
بله همون در حقیقت من دکترا که قبول شدم یک سال بعدش. اون زمان ها شما اگر که دکتراتون رو گرفته بودن بعدن یه چیزی اومد که بورس میشدید، ولی قبلش اینجوری بود که بعد میرفتی دکترا قبول میشدی، وقتی قبول شدی دکترا و به مرحله این بود که کورسات تموم شده دیگه امتحان جامعه تو میدادی، همونجا میتونستی به عنوان بورس وزارت علوم شناخته بشی و میرفتی فرایندش انجام. خب منم همین فراینده انجام دادم و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در حقیقت به عبارتی بورس اونجا شدم، یا به یه عبارت دیگه چون موقع حکم در حقیقت مربی میزد که 87 بود که فروردین 87 یا فکر کنم همین شب تولد من بود که نامش اومد برای خونم.
آره اتفاقی خوبی میفته شب تولد
اومده بود باز کردن دیدم شما در حقیقت حکم بورس شما هست و شما حیات میشه
و این ادامه داره دکتر؟ یعنی هنوز هم درس میدی؟
تا زمانی که مسئولیت گرفتم درس میدادم تقریبا. خب توی من تقریبا تو خب دانشگاه تهران درس میدادم، علم و صنعت درس میدادم، تربیت مدرس درس میدادم و ولی اینجوری بود که یه ترم دو تا اینجا بود، مثلا فرض بگیر یه ترم تهران درس میدادم و علم و صنعت، یه ترم فرض بگیر
تربیت
مدرس مثلا درس میدادم و علام.
چه درسی دکتر؟
من کلا سه تا درس معمولا میدادم، پیشبینی تکنولوژی، سیاست گذاری تکنولوژی، پیشبینی آینده نگاری در سیاست گذاری درس میدادم بعضی جاها و انتقال تکنولوژی درس میدادم که بیشتر
دکتر از پیوستنتون به دولت بگید. ما از الان حدودا 26 دقیقه وقت داریم. آره چی شد که با دولت همکاریتون شروع شد؟ از کی بود؟
من پروژه مشاوره انجام میدادم برای دولت از همون روز گفتم بهت که دیگه از همون فوق لیسانس که بودیم اولین پروژه‌ای که اولین پروژه‌ای که انجام دادم این کتاب‌های آینده فناوری بود که در حقیقت به صورت دلفی برگزار می‌شد، کتاب حوزه آینده آی تی و حوزه آینده سی تی در حقیقت سال 88 منتشر شد که سال 87 کارش رو انجام داده بودیم.
یعنی با دولت
سال 87 یه کار دیگه من انجام که جایزه کتاب فصل کشور رو بردم که با در حقیقت یه کتاب که اون بیشتر حوزه بازار همین پیشبینی بود ولی کیسم بیشتر کیس های نفتی بود اونجا که شرکت های نفتی چطوری اومدن تکنولوژی جذب کردن و کار کردن. بعد هر پروژه‌ای هم کار میکردم عملا این اتفاق میافتاد که منجر به یک کتاب میشد و رزومه آدم خب قوی میشد دیگه، مثلا فکر میکنم
بله
اون سال یه 20 کتابی حتی اقل نشته بودم و جایزه کتاب هم برده بودم و این باعث میشد رزومه آدم قوی بشه، برای دولتی هم جذاب بود که کار پروژه انجام بدیم، چون خب برای دولت انجام دادن، حالا کسی که انجام دادن میتونم پروژه به این معنی نیست که پروژه برای دولت انجام میدی، تو دولت انجام دادی بعد 4 روز بعد خب این بره یه مصوبه بگیره، بعد به خودت بری مثلا مجلس، بعد بری نمیتونم شورای فلان بری مصوبه بگیری. این باعث شده بود که من ساختار دولت کامل بشناسم، بخاطر اینکه خودم هم مجبور بودم برم و در حقیقت دفاع کنم از اون طرحی که نوشتم. سال 92 سال 93 آقای روحانی اومده بود مرکز بررسی های استراتژیک دنبال یک آدمی میگشت تو حوزه تکنولوژی بشه مسئول میز تکنولوژی مرکز بررسی استراتژیک. آقای دکتر سلطانی که رئیس صندوق نوآوری شکوفایی بود اون زمان من رو معرفی کرد به در حقیقت رفتم جا و البته من قبلنم انجام داده بودم تو دو تا پروژه که اون مثلا آقای آشنا منو دیده بود و میشناخت و رفتم اونجا خودت هستی و گفت خب بیا اینجا توی مرکز بررسی استراتژی. رفتم اونجا و کار در حقیقت حوزه تکنولوژی رو انجام میدادم، یعنی وزارت خونه هایی که تو حوزه یعنی کاری که تو حوزه تکنولوژی انجام میشه مرکز بررسی یا بررسی میکنه، برای رئیس جمهور نامه تهیه میکنه، این کاراش اینه دیگه، طرح ها رو بررسی میکنه، تناقض ها اینجور چیز که سال 93 بود. ولی من چیز بود دیگه، تمام وقت باشون کار نمیکردم چون میخواستم شرکت خودم رو داشته باشم و خب یادمی هم هستم مثلا این تدریس که گفتی تا کی درس میدادی، گفتم تا موقعی که سمت گرفتم، موقعی که سمت گرفتم همه میدونین که این کارو هیچ معمولا این کارو نمیکنه هیچ هیئت علمی چون اصلا به ضررش ذاتن، ولی خب من دست گرفتم که این کارو انجام بدم، یعنی یه کارو آدم انجام میده و فقط یه کارو انجام میده. به خاطر همین شرکت هم داشتم اونجا فقط مشاور بودم تا یه حدود سال 95 که دیگه کلا شرکت هم آتینگارو در حقیقت که خیلی هم خوب داشت پیش میره، ولی زندگی شخصی آدم بالاخره تصمیماتی میگیره که، و البته شریکم هم بود دیگه، شریکم هم باز دور مهاجرت کرد رفت مثل دفعات قبل مهاجرت میکنن میرن و بعد تو احساس میکنی که خب باید یه تصمیمی بگیری. خب تصمیم گرفتم که اون شرکت مطالعات رو ببندم و توی دولت بیرم. بعد سال 96 دوباره تصمیم گرفتم که مرکز بررسی هم نرم، دوباره برم و فقط مشاور شرکت های خصوصی باشم تا اسمن ماه، یعنی بهمن آخر بهمن که آقای جهرومی رو اولین بار آذر 96 دیدم. آذر 96 یعنی بعد از اینکه ایشون وزیر شده بود. بعد خب آشنا که شدیم با هم دیگه، ایشون هم از نوع نگاه خوشش میمد، به پیشنهاد داد که بیا سازمان فناوری و اسفند 96 اومدم سازمان فناوری و پیشنهاد داد که بعد از اینکه اون قانون مربوط به بازنشستگان اومد به من پیشنهاد داد برای معاونت خودشون و رئیس سازمان که خب رو اونجا من تشکیک داشتم خیلی نسبت به این موضوع و نهایتا قبول کردم و بکنم اولین حکمی هم بود که به این صورت خورد که البته به خواست خودم، معمولا هیچی معمولا اونه که خیلی ها شاید ریسک نکن، دو هفته با آقای سرا یا همزمان با هم، یعنی حکم من زده شده بود ولی برای دو هفته بعد و با رئیس قبلی دو هفته تو همین اتاقی که الان هستم هر صبح باهاش میمدم و از ایشون خیلی چیز یاد میگرفتم، این که برام هم توضیح میدادن خیلی چیزا رو، گفتن که مثلا استراتژی ها چیا میتونه باشه خیلی یه کاری رو انجام میدی یا مثلا هی از عامل میتونی استفاده کنی که تو استفاده نمیکنی و تقریبا اتفاق خوبی هم اتفاق در آقای سرایانم اتفاق خوبی و وزیر نهایتا
دکتر صداتون رو ما یه ذره ضعیف شد بکنم
دردن و به من پیشنهاد دادن
شد یه ذره
صدای من قطع شد.
آره فکر کنم الان خوب شده، فکر کنم به خاطر ویبره گوشی بود یه مدرس. آره صدا رفت
بعد خب من یه لحظه پس ببندم
راحت.
که
راحت بشید. داره پس دکتر حدوداً 2 سال و 2 ماهه که شما ریاست سازمان رو دارید؟
نه 2 سال و 2 ماه هیئت عاملم، یه حدوداً یه حدود 4-5 ماه هم بین اینا فاصله است.
آها فاصله و از وقت بفهم راحت خب دوستان ما چند دقیقه دیگه کامنت ها رو باز میکنیم، میتونید سوالات خودتون از دکتر نازنین بپرسید. حدودا 20 دقیقه از الان زمان داریم و حالا چند ثانیه تا دکتر نیستم، من کامنت ها رو باز میکنم، اگر نکته ای هست بفرمایید. دکتر امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات مهمان ما هستند تا ساعت حدودا 8 فکر میکنم. آره امروز تولدشون هم هست، به خاطر همین ما لایو رو یک ساعت زودتر برگزار کردیم. ممنون. خب دکتر برگشت. نه خواهش بکنم، راحت باشید دکتر، ما مزاحمتون شدیم و خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید برای لایو. و قطعا البته تو یک ساعت و حالا مال ما کمتر هم شد، بگم 5 و 55 دقیقه نمیشه گپ زد. شما خیلی حرفا برای گفتن دارید، ان اگر فرصت داشتید یه لایو دیگه هم حتما هفته بعد با هم میریم. دکتر از آره میخوام ببینم سازمان فناوری اطلاعاتی که امیر ناظمی ریاست اون رو داره چه تمایزی داره، چه تفاوتی داره، چه کارها رو امیر ناظمی در واقع تو این دو سال حدودا حالا انجام داده توی این بخش؟
خب قاعدتا هر آدمی هیچ ماست بندی نمیگه ماست من ترشه دیگه که بدیهیه. من چند تا موضوع برام اهمیت داشت، خب اونها رو میگم و فکر میکنم که بعضی هاشو تونستم موفق بشم، بعضی هاشم نتونستم موفق شم. اونام که سعی میکنم اونایی که نتونستم هم بگم، بعضی هاشم خب نمیشه. یا کنی سازمان فناوری چند تا بخش اصلی داره دیگه، 5 تا معاونت یا 6 تا معاونت عملا داره، 5 تا کار صفی میکنه. بخش اولش دولت الکترونیک که خب همه باش آشنا هست. تو دولت الکترونیک روزی که اومدم استراتژی کی تو ذهنم بود، چیاشو موفق شدم چیاشو موفق نشدم. اون چیزی که موفق شدم اول بگم به خاطر دلخوشی خودم، دولت با دولت وقتی میخواد داده رد و بدل بکنه از یه مرکزی رد میشه به نام NIX که همین طبق مثلا ما یه چیزی جایی که کشور دیتا سنترهایی داریم که این تبادل از اون میاد انجام میشه. ماه به ماه یعنی نقطه به نقطه یه رشد من 300% بود توی زمانی که یعنی مهر ماه وقتی تحویل گرفته شد اینجا میزان داده‌ای که اون مهر ماه تبادل شد حدودا 22 خورده میلیون بود، شهریور ماهی عدد 8 میلیون بود. خب و آذر اون ماه شد 90 میلیون. خب یعنی عدد خیلی رفت بالا، میزان تبادل داده‌ای که اتفاق افتاد. این تغییر خیلی برای مهم بود. حالا استراتژی هم چی بود که این کارا انجام دادم؟ استراتژی اینه که بازار تو دولت قانونیه، یه طرفی داده میخواد یه طرفی داده میده، درسته؟ اون طرفی که داده میده باید تشخیص بده که آیا این داده رو میخواد یا نمیخواد. خب نه ما تعریف کردم این بود که ما کمک میکردیم به اون طرفه، به هر دو تا، یعنی مثلا میرفتی به سازمان ایکس گفتی که تو فلان داده رو اگر الان داشته باشه خیلی به نفعت، گفت مگه همچین داده ای وجود داره؟ گفتیم آره. بعد گفتیم نامه که زدیم ما رو نوشت کن، میرفتیم به طرف که داده رو داشت، گفتیم تو این کار رو انجام ده. یعنی خیلیش دومین چیزی که تو دولت الکترونیکی برام مهم بود آزادسازی داده برای بخش غیر دولتی. خب اولین یعنی در حقیقت یه پلتفرمی رو راه انداختیم به نام سروا یا اسم انگلیسیش پابلیک GSD بود، GSD بخش عمومی در حقیقت. و خب این راه اندازی شد، یعنی ما سال 98 فروردین 98 این راه اندازی کردیم، اردیبهشت 97 برای حقیقت شروع کرد به تبادل داده. الان بیشتر از 100 تا شرکت خصوصی یا اپلیکیشن خصوصی به این مرکز متصل. ولی قواعدی داره دولت، من تصمیم نمیگیرم چه داده یه میتونه بگیره یا نه. یا کنی یه داد مثلا دیوار میاد میگه من داده ای میخوام مثلا فرض بگیری شناسایی هویت مشترکی، یکی داره این سرویسو میگه، درسته؟ یا مثلا میگه من احتیاج دارم به سرویس ثبت احوال، باید ثبت احوال به من این اجازه رو بده که داده رو بدم به دیوار، درست شد؟ حالا ما اول اومدیم اینو ایجاد کردیم، خب قبلا وجود نداشت، اصلا همچین منطقی وجود نداشت و دولت قبول کرد. برای این بعد کلی مصوبه میگرفتی، بعد تعرفه میگرفتی که دولت، چون دولت حق نداره به یک آدم یه چیزی رو بده به یه آدم دیگه نده، و ما چون عملا داشتیم به یه اپ میدادیم به یه اپ دیگه نمیدادیم، بعد هزینه پیدا میکنیم. خب این اتفاق افتاد، الان 100 تا وجود دارن و الان 100 تا اپلیکیشن تو الان میبینه اپلیکیشن خیلی زیادی، مثلا خیلی از این جا به جای پول میخواد انجام بشه، نمیدونم نقطه‌ای میخواد از رو نقشه آدرسش داده بشه، مثلا من به جای اینکه برم تو مثلا الوپیک دیگه بزنم رو نقشه پیدا بکنم، میتونم الان کد پستی من بزنم اون به من برگردونه نه. خب این سرویس های دولت، این اطلاعات دولت، داده های دولت، اینا رو هم این دو تا بر من دولت الکترونیک مهم بود. با این سرعت که دارم میگم خیلی طول میکشه، ببخش نمیرسیش
خلاصش کنید دکتر جان.
دولت الکترونیک یه کار دیگه هم داده باز بود که در حقیقت سامانه های اوپن دیتا توش دیتا کاتالوگ های دولت قرار گرفت و شروع کرد به روش. این تیکه دولت الکترونیکه، میذارمش کنار. فیلد دومی که ما کار میکنیم یا در حقیقت معاونت دومی که داریم، بخش مربوط به سیاست گذاری یا همون حوزه های استارتاپی. خب قبلا اساسا تو وزارت ارتباطات، حالا تاریخچه‌شو دوستان میدونن، ما خیلی ارتباطی، یعنی وزارت ارتباطات خیلی ارتباطی با استارتاپ ها نداشت، چون اساسا
بیشتر معاونت داشت.
آره طرف حساب استارت، طرف حساب وزارت ارتباطات اپراتورها بودن و شرکت های اف سی پی، این سنت وزارت ارتباطات. من فرضم این بود که الان که داره آی تی روش پیدا میکنه، ما با یه سری شرکت های روبرو میشیم که اینا داده احتیاج دارن، اینا احتیاج دارن به در حقیقت نوع های خاصی از حمایت که باید به وزارت ارتباطات انجام بده. و از روز اول هم راستش رو بخوایم با آقای وزیر طرح کردم و ایشون هم خیلی حمایت کرد، گفت این فیلد جدید رو میخوای باز بکنی، من کاملا حامیت هستم و برو این کار رو انجام بده. که خب شروع کردیم، طرحهای زیادی اومد، طرح نوآفرین رو بردیم مصوبه گرفتیم، آزادسازی داده ها رو برای مثلا فرض بگیریم فینتک، حوزه فینتک کلی مصوبه تونستیم بگیریم، خیلی از این اتفاقایی که خب افتاد به خاطر این مصوبات بود، جلوی فیلترینگ رو تونستیم بگیریم. یعنی ما الان یک سال گذشته هیچ بخش دولتی از هیچ اپلیکیشن شکایتمون در به فیلتر نبود، که خب اینو رفتیم مصوبه گرفتیم، به کارگروه 5 نفره براش تشکیل شد تو دولت، خیلی مصوبه ها مختلف بود، میگم یکیش مصوبه شکایت عدم شکایت بود، مصوبه نوآفرین بود، مصوبه در حقیقت اینتک ها بود، مصوبه ها مختلف. همین دیروز تو دولت باز دوباره این مصوبه شرکت های تاکسی اینترنتی رو مثل اسنپ و تاکسی به عنوان شرکت حمل و نقل پذیرفته شدن و این معنیش اینه که مالیات ارزش افزوده خودشون رو نباید بدن، تاکسی نباید گرفته بشه. خب این خیلی اتفاق مهمیه. بعد یه زمانی یادتون باشه این شرکت پلتفرم ها مثلا درآمد وقتی داشتن مالیات میگفتن درآمد تو هرچی، میگفت من پلتفرمم، من این پول فقط واسطه ام، میگیرم میدم به راننده، میگیرم میدم به آشپز.
بله.
خب اینا رو یکی یکی تونستیم حل بکنیم، نمیدونم برای کوکینگ اسپیس تونستیم کد پستی بگیریم برای اساسا به رسمیت شناخته شد، مهمتر از هر چیزش این بود.
بله. یه میز تو کوکینگ اسپیس میتونه کد پستی داشته باشه که اتفاق خیلی خوبی.
بعد خب هر کدوم رفتیم جد، این حوزه استارتاپی بود که اضافه شد به معمولی، یه حوزه دیگه حوزه امنیت بود و مرکز ماهر که فکر میکنم دوستان الان میشناسن، شاید 5 سال پیشم واقعا فکر میکنم حداقل اونقدر مورد توجه نبود که امروز مورد توجه.
بله.
توی حوزه ماهر هم چند تا استراتژی داشتیم، یکی اینه که اجتماعی کردن امنیت بود، یعنی موضوعی مثل کلاه سفید را افتاد که قبلا ما به ازا نداشت توی ایران. بعد یه سری سایت ها را اومدیم خدمات امنیتی بهشون دادیم. شما میدونید که تقسیم بندی امنیت سایت توی ایران سه بخش دیگه، یه بخش کسب و کارها و اشخاص حقیقی هستن که اساسا با پلیس فتا، یعنی چه یه شرکت دادش لو بره مسئولیتش با پلیس فتا است، اون باید امنیتش رو برقرار بکنه، چه فرد با فرد درواش میشه، چه فیشینگ انجام میشه. یه بخش هم سازمان حیاتی هستن، جایی که داده های عمده مردم رو دارن، اونم با افتا هست. افتا در حقیقت ریاست جمهوریه، یعنی جایی که دیتا بانک های بزرگ دارن، دیتا بانک مثلا دانشجویان، دیتا بانک معلمان، دیتا بانک نمیدونم ثبت احوال، دیتا بانک ثبت اسناد، اینا با اون درست؟
بله.
مسئولیت در حقیقت ماهر چی بود؟ خارج از این دوتا، یعنی سازمان های دولتی که دیتابیس های بزرگ ندارن، عملا وبسایت هاشون و اینکه دیفیس نشن، هک نشن، این ماموریت سنتیه یا بر اساس قوانین ایران
بله.
مرکز ماهر مسئول این بود، ولی راستش بخواین از روز اول سعی کردیم بزرگتر از نقشمون ایفا، نه نقش بزرگتر ایفا بکنیم. بعد شروع کردیم به اینکه سرویس های امنیتی دادن به کسب و کارها، وقتی مشکل پیدا میکردن براشون گزارش میفرستادیم. من فکر کنم تقریبا خیلی از کسب و کارها بزرگ این رو حداقل یه نامه ای از ما دریافت کردن که بهشون تذکر دادیم مثلا فلان دادتون فلان جا احتیاط حفاظت داره یا فلانتون رو باید ببندین یا باز کنین یا پس سوم حوزه این قسمت. چهارم حوزه‌ای که در حقیقت جزء وظایف سازمان فناوری اطلاعات، حوزه شبکه ملی اطلاعات است که جا کار مهم که انجام دادیم دیتا سنتر ها، دیتا سنتر ما دیتا سنتر مجوز دار نداشتیم اساسا در ایران. خب این بدیاشیه، دیتا سنتر شما نمیتونه از مثلا برق دولتی استفاده بکنه، برق مسکونی استفاده، برق صنعتی نیست. بعد اینا نمیتونن با اون قرارداد ببندن، بعد بر همین نمیتونن دیتا سنتر خودشونو راه میندازن. یعنی اینکه قیمت فوق العاده میره بالا برای بخش خصوصی و برای
خصوصی
کسی که تو حوزه دیتا سنتر. خب بالاخره اونم رفتیم مسابقه باش گرفتیم و اینها، همین دو هفته پیش در حقیقت دیتا سنتر های بزرگ کشور، 8 دیتا سنتر اصلی در حقیقت پروانه دیتا سنتر خودشونو دریافت کردن. این پروانه یه چیزی خاص داره، برای اولین بار دولت این پروانه رو نمیده، درسته من امضا میکنم ولی هیئت شناساییش خود بخش خصوصی است که حالا با یه ترکیبی گفت یک نماینده دانشگاه، دانشگاه ها معرف میکنه، نماینده دیتا سنتری ها رو این معرف میکنه، نماینده مثلا نصر رو این معرف میکنه، نماینده سازمان تنظیم و مقررات، و بیش از 50% بخش خصوصی است، کمتر از 50% نمایندگان دولت. خودشون هم ارزیابی انجام نه، آزمایشگاه ها اومد یه سری آزمایشگاه ها رو تعیین کردن، گفتیم آزمایشگاه این کارو انجام میدن و نهایتا این پروانه.
مرسی دکتر، من با اجازهتون کامنت هارم باز کردم، گفتم اذیتتون نکنه. آها شما بهتر شد، یه ذره هم بالاتر بدید آها فکر کنم
خوبه. بعد دست نگیرم، بعد دست
اذیت
نشدیم. این در حقیقت مراکز داده بود و گواهی های تایید نرم افزار که کارای جزوه کارای شورای عالی اطلاع رسانی بود. حالا اونا که گواهی قبلا گرفته بودن میدونن، میتونن شهادت بدن که چه فرایندی داشتن و الان چه فرایند دارن. هرچند من معتقد نیستم اساسا به اینکه اون گواهی رو هم دولت بدهد و دنبال اینم که، ولی خب احتیاج مصوبه داره و برم مصوبه بگیرم که واگذار شود به بخش خصوصی. برای پتنتش این کار انجام دادیم، 5 نفر رو تعیین شده که نماینده دانشگاه، نماینده بر حقیقت نظام صنفی باشه. قانون رو یه جورایی نیومدیم تغییر بدیم، اومدیم روتینش رو عوض کردیم، یعنی به جای اینکه من خودم حکم بزنم بگم آقای آرش سروری نماین چیز مثلا عضو این کمیته است، به نهاد صنفی متعرضش گفتیم نهاد صنفی تو معرفی کن، ما همونا رو برات حکم می‌زنیم. این کارو هم انجام. بعد اینم پس میشه شبکه ملی اطلاعات، اینم یه موضوعشه. و موضوع آخر نمایندگی در حقیقت اون بخش پایش و کنترل پروژه هاست که مثلا پروژه های کلان ملی، 23 پروژه کلان ملی یا باده هایی که به مراکز جهانی داده میشه در مورد موضوعات حوزه آی تی رو باید بدیم که مرکز برنامه ریزی سازمان این کاری بوده که انجام دادیم.
خیلی دیگه با این همه کار معلومه که فرصت هم نمیشه و شما همیشه هم بیزی هستید، چون واقعا حوزه‌ای که گفتی خودش هر کدوم پروسه‌ای دارم برای خودشون.
بیشتر آدم سرگرمه، ولی مالا میگن در مورد آدم قضاوت بکنم، خدا آدم هم نکنه، چون بعد متوجه میشه فلان کاری که انجام دادی خیلی هم اشتباه بوده، الان نمیتونه خودش بفهمه.
خواهش میکنم، قطعا نتایجش بعدا مشخص خواهد شد. دکتر فقط من یه چیزی رو بدونم، چون ما 10 دقیقه دیر شروع کردیم، ولی خب میدونم تولدتون، میخواین زودتر برید پیش خانواده. ما زمانمون الان 4 دقیقه است، ولی فکر کنم یه سری چیزا میمونه. آیا
باشه،
میتونیم اون ده
من
دقیقه رو
تا
ادامه
هشت
بدیم
تا ربع
یا
میمونم، مشکلی که
آه
نیست.
دست شما دارن، چون خیلی ها تقاضا
نه
کردن
فرحت
که آره اگه
میکنم،
میشه.
اینم
نه نه خواهش میکنم،
این
داریم
کار
استفاده میکنیم.
انجام دکترین شکست هم بخوام خیلی سریع بگم. یک اینه که
آره
چیزی که فهمید دولت اینه که وقتی تو میای نمیتونی یک شبه مثلا این قانون ها رو تغییر بدی، خیلی جاها مجبور اتفاق افتاد موقعی که تو داری مجوز امضا میکنه، با اینکه همیشه خودت مخالف مجوز بودی، و بعد وقتی داری امضا میکنی از خودت میپرسی که خب من که همیشه مخالف مجوز بودم، و بعد متوجه میشی خب یک شب هم نمیتونی تغییرش بدی. اگه من الان این مجوز امضا نکنم، این فرد مثلا وام بانکیشو نمیتونه بگیره، و بعد تو این دو راهی وقتی باقی میمونی میفهمی که باید این تغییرات رو خیلی نرم و آهسته انجام بدی. این درس بزرگ برای من حداقل، یعنی برخلاف اینکه وقتی آدم بیرون نشسته خیلی چیزا رو میگه، وقتی میاد با این دوگانه روبرو میشه، من اگر این کارو نکنم حقیقت همین امروز نابود میشه، خب پس چیکار کنم؟
بله
میگه خب باشه من متوجه زیر امضا میکنم. یکی
دقیقا
دیگه این بود که خیلی تغییرات احتیاج به زمان داره، و تغییرات وقتی میگیم زمان یعنی فرایند بوروکراسی. فرایند بوروکراسی منفی نیست، یعنی واژه منفی ندونیم بوروکراسی رو، بوروکراسی بعدش منفیه، وگرنه اگه تو بوروکراسی نداشته باشی یعنی نظام اداری نداری، یعنی نمیتونی حکمرانی بکنی. و
بله
اینم شاید موضوع دیگه ای.
دقیقا، خیلی اشاره خوبی که آقای رضا الفدان صاحب گفتن، دقیقا فکر کنم به بوروکراسی اشاره کردن. خانم کتانی سپری گفتن کارآفرینی مدارس رو هم نگفتید، حمایت از کارآفرینی که قطعا اونم
آره
توی یکی از اون کتگوری ها بود.
حوزه
آره دکتر،
اجتماعی
پنجشنبه هم یه قراره یه اتفاقی بیفته، اونم به اون بگید. آره
ما حوزه اجتماعی اساسا تو فعالیت های بازار سازمان فناوری نبود، و حوزه اجتماعی وارد شد. خب تو حوزه اجتماعی از فرایند در حقیقت CSR که شما خودتون فکر میکنم دیدین چیزاشو خمسه CSR رو انداختیم، هم واقعا اکوسیستم فعالیت بی نظیری انجام میده، و بعد دیگه آموزش ها بخش دانش آموزی و این عکس که پشت سر من میبینین مربوط هست به
بله
همون
من خواستم
موضوع.
داستانشو بپرسم.
آره
آره
اینا هر
همون
کدوم
مال
دوره های
مدارس
مختلف ایران بوده، اینجا تابلوی هوشمند بود و LCD و اینها همه رو روز اول گذاشتم کنار، و این عکس عوض میشه، عکس دیگه هم هست اینجا مثلا یه سری عکس.
آره آره خیلی دفترتون رو ما میبینیم کم و بیش و لذت میبریم. حالا حتما یه بارم با آها یه بارم حتما با دوربین میایم و مزاحمتون میشیم اونجا. خب خیلی از دوستان اینجا هستن و سلام میرسونن، تولدتون رو خیلی ها تبریک گفتن. دکتر من فقط اینو بگم دوستان، چون سر یک ساعت اینستاگرام قطع میکنه، ما یک دقیقه و 20 ثانیه دیگه قطع میشیم، ولی مجدد دوباره برمیگردیم دکتر، حالا تا هر کجی که قطع کنه ما ادامه بدیم. میخوام برسم به دوران کرونا، و خب به هر حال دوم سوم اسفند اعلام شد که کرونا تو ایران اومده. میخوام ببینم که خیلی خب شما فعالیتتون زیادتر هم فکر کنم شد، یه مقدار از این بخش بگید، اگر قطع شد ما دوباره در بخش بعد برمیگردیم تا 8 رو بدانید.
آره کرونا هم که خب اومد بازار ولی بد شانسی ما هم این بود که هر بحرانی اتفاق میفته شما یکی از پایه های ثابت بحران میشین، و وقتی کرونا اتفاق افتاد فقط برای ایران نبود، آمار جهانیش هم شما دیدین فشاری که رو در حقیقت شبکه های زیر ساختی اومد خیلی زیاد. چند تا سرفصل ما اومد در حقیقت اولویت گذاشتیم به ترتیب که بخوام بگم. یکی چیز خب زیر ساختای برگزاری کلاس آموزشی و در حقیقت بحث مربوط به مثلا سمینارها و برگزاری یک